اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. خوش آمدید. مذاکرات هیئت‌های بلندرتبه دولت و طالبان در دوحه در پشت درهای بسته.
امیدواری هست تازه که من خبر دارم برای سیاسیون قبل از قبل طالبا از طریق نشستی که در تهران داشتن از اعتراقای سبز راجب بعض مسائل پلانشان دادن دیگه.
تصفیه تعداد از ولسوالی ها از وجود جنگجویان طالبان.
در 48 ساعت گذشته چهارمین ولسوالی است که از کنترل طالبا آزاد میشه و در مجموع تا اکنون 17 ولسوالی را نیروهای ما آزاد بسازند.
به مناسبت 26 ماه سرطان، روز اعلام جمهوریت در افغانستان، بحث جنجالی درباره ارزش نظام جمهوریت.
اعلان جمهوریت در افغانستان یک صفحه سرنوشت ساز برای مردم افغانستان بوده است.
اما مورخین میگویند
در طول دوره جمهوریت ما یک بار انتخابات نمی‌گیرید.
و در رنگ‌های زندگی میشنوید.
مادر یک کاتا کاتا دختر است که همین سرطان چیز نکنید، کامینا بگریزانید. مادر خود سرت خپا میشه.
اما نخست تازه‌ترین خبرها. ما سلطان محمد سرور باشید.
مذاکرات بین الافغانی در سایه جنگ در افغانستان در قطر جریان دارد. پلیس بلخ از پاکسازی شهرهای مزار سمنگان خبر می دهد. مولوی خدایداد رئیس شورای علمای حوزه جنوب غرب از حمله سوی قصد جان به سلامت برد. یک نفر در جریان تظاهرات در جنوب ایران کشته شده و شمار تلفات سیلاب در اروپا به بیش از 150 نفر رسید. مشروع اخبار. مذاکرات میان هیئت‌های هفت نفری دولت و طالبان عقب درهای بسته در دوحه جریان دارد. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله رئیس این شورا جانب دولت و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر جانب طالبان را در این مذاکرات رهبری می‌کند. عبدالله عبدالله در مراسم افتتاحی این دور مذاکرات گفت که باید تفاوت نظریات در معرض اراده و قضاوت جمعی قرار گیرد. از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر گفت که برای رسیدن به اهداف بزرگ از خودخواهی و منافع شخصی باید منصرف شد و بی‌اعتمادی را خاتمه بخشید. غلام فاروق مجروح عضو هیئت دولت از قطر به رادیو آزادی چنین گفت.
جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان از ابتدا تا حال خواهان یک آتش بس پایدار که منتج و به خاتمه جنگ می باشد.
گفتگوی بین الافغانی در قطر ده ماه پیش آغاز شده ولی پیشرفت خیلی اندک داشته است. در این حال جنگ در چند هفته اخیر شدت گرفته و چندین ولسوالی نیز دست به دست شده است. پلیس بلخ از پاکسازی شهرهای مزار سمنگان از وجود طالبان خبر می‌دهد. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات ده نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند.
صبح امروز در یک عملیات تصفیه مشترک بین قوات‌های امنیتی و دفاعی، اصحاد از وجود مخالفین دولت در هماهنگی با قوات‌های امنیتی و دفاعی سمنگان از وجود مخالفین دولت پاکسازی شد. قری سیغانچی، سیاد، پوزی فرونخشیر و قری غزنگگ این مسیر از وجود مخالفین پاکسازی شد.
آقای عادل افزود که 8 شورشی دیگر در این عملیات مجروح شدند. طالبان از تلفات وارده به خود تا کنون چیزی نگفتند. شهرهای مزار سمنگان از نقاط مهم ترانزیتی در شمال کشور است که بلخ را با کابل وصل می کند. پاکستان می گوید که واقعه دیروز حمله بر دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد را تحقیق می کند. وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که دختر سفیر نجیب الله علی خیل بعد از اختطاف و شکنجه رها شده است. اعلامیه افزود که سلسله علی خیل دیروز در راه برگشت به خانه از سوی افراد ناشناس ربوده شد و بعد از رهایی اکنون در شفاخانه بستر می باشد. جزئیات بیشتر دادن نشده که بانو علی خیل چگونه رها شده و اختطافیان و اختطافچیان چی می‌خواستند؟ وزارت خارجه افغانستان درباره مسئولیت دیپلماتان افغان در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده، از کشور میزبان خواست که عاملان را شناسایی و مجازات کند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید که پلیس اسلام آباد بعد از دریافت خبر این واقعه ناراحت کننده فوراً دست به کار شده است. مولوی خدایداد رئیس شورای علمای حوزه جنوب غرب امروز از یک حمله سوی قصد جان به سلامت برد. مولوی محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف با تأیید این خبر به رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی دشمنان بیرونی دین و فرهنگ صورت گرفته است. آقای حلیمی این حمله را یک عمل غیر انسانی و غیر شرعی خوانده با شدیدترین الفاظ تقبیح کرد. جزئیات بیشتر در دست نیست و مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروه به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان تظاهرات به خاطر کمبود آب در جنوب ایران یک نفر به ضرب گلوله کشته شده است. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از قبل یک مقام شهر شادگان گزارش می‌دهد که این تظاهر کننده از سوی مظاهرچیان دیگر که فیرهای هوایی می‌کردند کشته شده است. در حالی که ایران با شدیدترین خشکسالی که در 50 سال گذشته نظیر آن دیده نشده روبرو می‌باشد، ایالت خوزستان در چند روز اخیر شاهد تظاهرات بوده است. محصولات زراعتی و مواشی از بین رفته و منطقه با کمبود برق نیز دچار است. بشار الاسد برای چهارمین دوره پیهم ریاست جمهوری سوریه مراسم تحلیف ادا کرد. این در حالی است که مخالفان وی ادعا می‌کنند که انتخابات اخیر پرتقلب بود. بشار الاسد امروز از هموطنان خود خواست که به کشور خود برگردند و از کسانی که به او رأی دادند تشکر کرد. بشار الاسد در انتخابات جنجال برانگیز 26 مه که در مناطق زیر تصرف دولت صورت گرفته به 95% آرا دست یافته است. سوریه از سال 2011 به این سو با جنگ داخلی روبرو می باشد. و شمار تلفات سیلاب در اروپا به 150 نفر رسید. عملای نجات در چندین شهر آلمان تلاش می‌کنند تا افراد بیشتر گیرمانده در زیر آوار را دریابند. مقامات بیم دارند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. از جمله 4 کشور آسیب دیده، بیشترین خسارات در جرمنی وارد شده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین 31.
ساعت 6:38 به وقت افغانستان است. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان امروز در دوحه اثر گرفته شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مراسم آغاز این دوره گفتگو گفت ختم جنگ کنونی از راه گفتگو ممکن است و پافشاری بر راه حل نظامی جنگ را طولانی تر می کند. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز در این سخنرانی گفت که مذاکرات صلح آنگونه ای که باید پیشرفت نکرده است، اما امیدوار است که به نتیجه مثبت برسد. این گفتگوها اکنون میان دو هیئت 7 نفری پشت درهای بسته ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گفتگوهای صلح میان هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت ارشد طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. یک هیئت 7 نفره به ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای گفتگو با طالبان روز جمعه وارد دوحه شد. آقای عبدالله در مراسم آغاز این دور مذاکرات گفت که جنگ در افغانستان شدت گرفته و قربانیان اصلی آن مردم ملکی هستند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر ختم جنگ تاکید کرد و افزود که پافشاری بر راه‌های نظامی تنها باعث تشدید جنگ ها می شود. آقای عبدالله گفتگوهای صلح فعلی را فرصت بزرگی خواند و افزود این هیئت صلاحیت دارد تا با گفتگو روی موضوعات مختلف در مذاکرات به نتیجه برسد. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز در این نشست گفت که یک نظام اسلامی نیرومند، متمرکز و مستقل برای توسعه افغانستان نیاز است. او افزود که همه طرف ها باید فراتر از منافع و اهداف خودخواهانه حرکت کنند. آقای برادر با اشاره به گفتگوهای صلح گفت با آنکه این گفتگوها تا کنون پیشرفتی نداشته، اما امیدوار است که به نتیجه مثبت برسد.
برای رسیدن به اهداف والای خود ما باید از جزئیات بگذریم. ما باید قلب گسترده، تحمل و بردباری داشته باشیم. باید به بی‌اعتمادی و بی‌باوری پایان دهیم. ما باید برای اتحاد و یک پارچگی مردم تلاش کنیم و در برابر تمام تلاش هایی که تمامیت ارضی و وحدت ملی ما را به خطر می اندازد قاطعانه بایستیم.
اما پس از این صحبت ها مذاکرات صلح میان دو طرف پشت درهای بسته و به دور از پوشش رسانه ها آغاز شد. فریدون خوزون سخنگوی شورای مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که روی موضوعات مهم در این مذاکرات گفتگو می شود، اما توضیح بیشتر نداد.
ما امیدوار هستیم این مذاکرات سبب ختم جنگ شود، پایان خوبی داشته باشد و برای تأمین صلح مفید واقع شود. در این مذاکرات روی موضوعات مهم بحث می شود.
اما برخی رسانه ها گزارش دادند که موضوعات مهم این مذاکرات آتش‌بس، حکومت انتقالی و آزادسازی زندانیان طالبان است. اما منابع رسمی تاکنون این گزارش ها را تایید یا رد نکردند. طالبان اما گفتند که تاکنون اولویت های این گفتگوها مشخص نشده و موضوع های مورد بحث در میز مذاکره بررسی خواهد شد. گفتگوهای صلح در دوحه به دنبال تشدید جنگ در افغانستان آغاز می شود. این گفتگوها همچنان با این امید آغاز شده که شعله های سرخ جنگ در افغانستان خاموش شود، اما هنوز زود است که نتیجه آن را پیش بینی کرد.
شما شنیدید که گفتگوهای صلح بین هیئت عالی رتبه حکومت افغانستان و طالبان در دوحه آغاز شده و اکنون مذاکرات میان هیئت های 7 نفری جانبین عقب درهای بسته در دوحه جریان دارد. اما تحلیل ها این است که برای این گفتگوها زمینه سازی صورت گرفته است. من ساعت قبل در آغاز مصاحبه با رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان پرسیدم که معلوم می شود مذاکرات خیلی مهم است، توقع از این مذاکرات چی است؟ او در پاسخ گفت:
بدون شک صلح خواست مردم افغانستان است. ما روزمره می بینیم به صدها افغان کشته میشه، اما ای که نتیجه دوحه چی نتیجه خواهد داد، امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم. برای سیاسیون قبل از قبل طالبا از طریق نشستی که در تهران داشتن و بعدش هم اما نماینده قطر به افغانستان آمده بود، بعضی چراغای سبز راجع به بعض مسائل پلانشان دادن. دیگه خواست مردم هست، اما امیدواری نابم و دلائل که من گفتم تا به حال زیاد دیدنم میشه.
در این روزا در مورد یک آتش‌بس طولانی صحبت به عمل می آید، در حالی که چند وضعیت امنیتی ناگوار از ولسوالی ها و بنادر در دست طالب هاست و در این شرایط سخن از آتش‌بس از لحاظ استراتژیک برای دولت چقدر متضرر خواهد بود، به خاطر که فعالیت های تمام بنادر در دست طالب هاست. بیشتر دولت در ارتباط با آتش‌بس طولانی متضرر نمیشه به نظر شما؟
بعضی پیشروی هایی که طالب داشتن بدون شکی قابل پیشبینی بود. من خودم شخصا همون تحلیل منی بود، دلایل خود داشت. اما بحثی که حال آتش بس شده، خدا کنه که این یک پیشنهاد واقعی باشه و در ضمن همین دروازه باز شده به یک گفتگوی که ما بالاخره به یک نتیجه برسیم. بدون شک دولت شدید متضرر میشه، به خاطر که عایداتی که میایه و دیگه مصطلاباتی که باید یک حکومت دولت داشته باشه او تقریبا با هیچ برابر میشه، چون وقتی نه بنادر داشته باشن، نه سرحد داشته باشن، نه ولسوالی داشته باشن، نه شورا داشته باشن، او دولت در حالت فوق العاده منزوی قرار میگیره و ممکن هدف هم همی باشه که دولت با مردم روبرو بسازند، چون ممکن این باعث معاصره شهرهای کلان شوه، باعث قلت مواد غذایی شوه، باعث بعضی ناهنجاری های داخلی شوه. یه فکر میکنم این یک درخواست خوب است، اما خدا کنه که به دیده تکتیک و یک دستاورد دیده نشه، بلکه به واقعا ما وارد یک مرحله جدی گفتگوهای صلح شه.
شما همواره از حمایت پاکستان از طالبان صحبت کردین و حکومت هم فعلا چنین موقف را داره. صدر اعظم پاکستان در اواخر گفته که در موقف آنها تغییر آمده و از قدرت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت نمی کنند. آیا واقعا تغییر کرده؟ در موقف پاکستان تغییر آمده به نظر شما؟
نه تنها که تغییر مثبت نامده، بلکه مداخلاتشون بیشتر شده و علنی شده. این که صدر اعظم پاکستان چی میگه، این اولین صدر اعظم پاکستان نیست، بلکه مسئولیت صدر اعظم های دیگه یا حکومت های ملکی رهبرای دیگه ایشان هم میگفتن معمولا، اما اونا چون اصلا در قضای افغانستان اختیار ندارن، بیشتر اختیارات به دست نظامی های پاکستان است و اینا فقط پیام هم میرسانن. در حقیقت اینا نه تصمیم گیرنده هستن حکومت ملکی پاکستان، وانه هم اجرات کده میتونه که مداخلات استخبارات پاکستان و یا نظامی های پاکستان اونا برملا بسازن یا انتقاد کنن. به من خاطر همیشه چنین بوده، این حرف ما از عمران خان نبوده، نواز شریف این حرف را میگفت و آصف زرداری این حرف را میگفت. ما در قطع تیارات این مسائل افغانستان به دست نظامی های پاکستان است، بگو بسیار ما او را جدی نمیگیره.
رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان بود که در رابطه با مذاکرات صلح صحبت میکرد. مصاحبه کامل آقای نبیل را در برنامه فردا صبح دنبال کرده میتونید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان گفته که 17 ولسوالی دست رفته را از طالبان پس گرفته. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در 2 شبانه روز 4 ولسوالی در ولایت‌های گوناگون از حضور طالبان پاکسازی شده است. اما طالبان گفته که از مجموع ولسوالی‌هایی که این گروه به تصرف خود درآورده، تنها 4 ولسوالی را نیروهای امنیتی و دفاعی پس گرفتند. در مورد توجه کنید به این گزارش.
همزمان با تجدید درگیری در ولایت‌های گوناگون افغانستان، وزارت دفاع گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی شماری از ولسوالی‌ها را از طالبان پس گرفته و ده‌ها جنگجوی این گروه را کشته است. این وزارت گفته که در 2 شبانه روز گذشته 4 ولسوالی از جمله شیخ علی در پروان، سیغان و کهمر در بامیان و چخانسور در نیمروز از حضور طالبان پاکسازی شده و برای پسگیری ولسوالی های از دست رفته دیگر نیز تلاش ها جریان دارد. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی، دفاعی و خیزش های مردمی در ولایت های گوناگون در حال پیشروی هستند.
در 48 ساعت گذشته 4 ولسوالی است که از کنترل طالبان آزاد میشه و در مجموع تا اکنون 17 ولسوالی در نیروهای ما توانستن از کنترل طالبان آزاد بسازند. در سایر نقاط هم دستاوردهای خیلی قابل ملاحظه نیروهای ما داشتند. در ولایت تخار همه های شهر اکثریت جایش از وجود طالبان پاکسازی شد. به می‌ترتیب در ولایت کندوز در همه های شهر تلفات سنگین به طالبان وارد گردیده.
این در حالی است که در 2 ماه اخیر 10 ولسوالی در ولایت‌های مختلف افغانستان به دست طالبان افتاده و از حمله بر مرکزهای شمار ولایت‌ها مانند تخار، کندهار، بادغیس و جوزجان نیز گزارش‌های پخش شده است. نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان اما گفته که از برخی ولسوالی‌ها عقب نشینی تکتیکی کرده و برای پسگیری آن عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی جریان دارد. همزمان با این 118 سرباز کماندو پس از چند ماه آموزش های ویژه نظامی به نیروهای ویژه قلعه اردوی عملیات های خاص پیوستند. وزارت دفاع گفته که با یک جا شدن این نیروها صف نیروهای خاص تقویت شده و عملکرد بهتر در پسگیری مناطق از دست رفته و سرکوب طالبان خواهند داشت.
رادیو آزادی ساعت 6:49 دقیقه با وقت افغانستان. وزارت صحت‌عامه افغانستان اعلام کرده که ویروس کرونا در این کشور هنوز هم یک تهدید جدی است. مسئولان این وزارت هشدار دادند که اگر مردم در روزهای عید قربان توصیه‌های صحی را رعایت نکنند، این ویروس بیشتر گسترش خواهد یافت. اما کارشناسان مسائل اجتماعی وزارت صحت و نهادهای مسئول را در کنترل این ویروس به بی‌تفاوتی متهم کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن عید قربان و ادامه فعالیت تالارهای عروسی و ازدحام در محلات پر رفت و آمد در کابل، نگرانی ها از افزایش ابتلا به ویروس کرونا افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان هشدار داده که اگر مردم در روزهای عید به توصیه های بهداشتی توجه نکنند، پیامد آن خطرناک خواهد بود. طاهر عثمانی معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
نگرانی بسیار جدی داریم در پیش از عید قربان است. مردم اگر مثل عید گذشته به توجهی بکنند، در حقیقت موج سوم در اوج باقی خواهد ماند، طولانی تر خواهد شد و بیشتر قربان خواهد گرفت. وضعیت اکنون هم خوب نیست، متاسفانه ویروس در حال گسترش است.
آقای عثمانی از عالمان دینی خواست که در روز عید قربان درباره ویروس کرونا به مردم آگاهی بدهند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان همچنین خواهان همکاری مردم در جلوگیری از افزایش مورد ابتلا به بیماری قارچه سیاه شده است. به گفته مقام های این وزارت، تاکنون 15 تن به این بیماری مبتلا شدند و این رقم در حال افزایش است. از سوی دیگر شماری از کارشناسان مسائل اجتماعی تجمع مردم را در تالارهای عروسی، فاتحه خوانی و همایش‌های پر ازدحام نگران کننده می‌خوانند. عارف علال فعال اجتماعی گفت که اگرچه آگاهی مردم نسبت به گذشته بیشتر شده، اما نیاز است که نهادهای مسئول کار بیشتری در این زمینه انجام دهند. این نگرانی حال در حال مطرح می شود که به گفته منابع وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 378 تن تازه به ویروس کرونا مبتلا شده و 49 تن جان باختند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب در غرب اروپا به بیش از 150 نفر رسیده است. مناطق مرزی بین جرمنی و بلژیم بیشتر از دیگر مناطق آسیب دیدند. سیلاب پس از باران‌های شدید در جریان هفته گذشته در این مناطق سرازیر شده. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
امبولانس ها هنوز برای کمک به سیلاب زده ها می شتابند. اینجا روستای شولد در غرب جرمنی است که اکنون شبیه یک شهر جنگ زده شده است. هر سو ویرانی به چشم می خورد و مردمی که تلاش می کنند کمترین چیزی را که از خانه و کاشانهشان به جا مانده حفاظت کنند. اخیم هوسک مرد میان سال است که در روستای شولد فارم ماهی دارد. وقتی به خانه ویران خود می نگرد، اشکهایش جاری می شود. می گوید در جریان دو هفته 35 هزار یورو بالای خانهش مصرف کرده و هنوز پول آن را کامل نپرداخته است. مثل روستای شولد، نزدیک به 20 شهر دیگر در 4 کشور، جرمنی، بلژیم، لوکزامبورگ و هالند از این سیلاب آسیب دیدند. بیشترین آسیب را اما جرمنی دیده، جایی که شمار تلفات ناشی از این سیلاب ها به 133 نفر رسید. الکساندر دیکرو، صدر اعظم بلژیم که در کشورش 20 تن تا حال جان دادند، دیروز گفت شاهد فاجعه ای است که شاید بلژیم هیچگاه آن را تجربه نکرده باشد. در این حال اورسولا فان در لین، رئیس کمیسیون اروپایی، گفته است این سیلاب نشانه واضحی از تغییر اقلیم است و باید برای جلوگیری از آن اقدامات فوری شود.
امروز 26 ماه سرطان مصادف به روز اعلام جمهوریت در افغانستان است. در 48 سالگرد برقراری نظام جمهوری در افغانستان، نگرانی های در باره از دست رفتن ارزش های نظام جمهوری در این کشور بالا گرفته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
48 سال از کودتای سفید سردار محمد داود خان علی پسر کاکاش محمد ظاهر پادشاه وقت افغانستان میگذرد. کودتای سفید 26 سرطان 1352 زمینه جاگزینی نظام جمهوری با جای نظام سلطنتی را فراهم کرد. شرایط نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دوران سلطنت محمد ظاهرشاه و اختلافات خانوادگی از دلایل کودتای سردار محمد داود خوانده می شود. شماری از تاریخ‌دانان باور دارند که محمد داود با برقراری نظام جمهوری که با کودتا به قدرت رسیده بود، نتوانست ارزش‌های دموکراتیک را پیاده کند. فاروق انصاری استاد تاریخ و رئیس دارالمعارف آریانا در آکادمی علوم افغانستان می گوید
در طول دوره جمهوریت، یعنی از سال 52 پیشان روی کار آمد تا سال 57 پیشان سرنگون شد، شما یک بار انتخابات نمی‌گیرید. لویه جرگه ها وقتی که جور شده لویه جرگه ها میگن که فرمایشی بوده. مسئله انتخاب شخص اول مملکت به گونه طراحی شده بود که باید ایشان انتخاب میشد. ما در این اساس گفته میتونیم که نظام جمهوری که سردار محمد داود دمیان آورد در واقع نام جمهوری است، ولی همون نظام شاهی است به شکل دیگر.
ولی این نظر محل مناقشه است. عادل بهرام رهبر حزب جمهوری خواهان افغانستان میگوید برقراری نظام جمهوری پیامدهایی داشت که دستاورد بزرگ شمرده می شود.
26 سرطان مصادف به روز جمهوریت یا اعلان جمهوریت در افغانستان که توسط سردار محمد داود خان اعلان شد، یک صفی سرنوشت ساز برای مردم افغانستان بوده است. آغاز دهه دموکراسی بوده و به مردم افغانستان سرنوشت ساز شده تا امروز. امروز ما هم شاهد امی دوره هستیم که ما حکومت مردم سالار داریم و توسط مردم انتخاب میشه و تغییر کلان در زندگی مردم با وجود آمده.
با باور خانم بهرام، کودتاهای بعدی و جنگ فرصت تحقق این ارزش ها را از میان برد. حالا که 48 سال از کودتایی که منجر به برقراری نظام جمهوری شد میگذرد و در کشور هم نظام جمهوری بر سر کار است، حالا پرسش اصلی این است که ارزش هایی که با نظام جمهوری کنونی و با حمایت جامعه جهانی پیاده شده تا چی حد نهادینه شده و تا چی میزان پایدار است. بسیاری به این باور هستند که تجدید جنگ و آغاز ناروشن روند صلح بنیادهای این ارزش ها را سست کرده است. مخالفان اصلی نظام جمهوری گروه طالبان و شمار دیگر از گروه های مسلح مخالف دولت هستند. اما حکومت افغانستان تاکید دارد که ارزش های نظام جمهوری و مردم سالاری در کشور همچنان پایدار است و برای حفظ آن اجماع گسترده‌ای وجود دارد. میرحمد یاد، رئیس دفتر مطبوعاتی و رابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری.
در افغانستان اجماع در مورد نظام جمهوری به سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد. یک شرط اساسی حکومت افغانستان دموکراسی و جمهوریت است. این هدف را منطقه و جهان پذیرفته و از آن در جاهای مختلف دفاع هم شده است. جمهوری اسلامی افغانستان به این حق مردم احترام دارد و همیشه گفته است یگانه مدعایی که در هر گونه مذاکره روی آن باز شده نمیتواند حقوق اتباع و نظام جمهوری است.
بزنده. چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هم در نشستی با شماری از جوانان تاکید کرد که نظام جمهوری بر قیمت حفظ خواهد شد. اگرچه نظام جمهوری کنونی میراث جمهوری محمد داود خان شمرده نمی شود، اما او با بنیانگذاری نظام جمهوری راه را برای غیر میراثی کردن قدرت و حمایت از ارزش های نظام جمهوری در کشور باز کرد. در نزدیک به نیم دهه قدرت از روی کار آمدن نظام جمهوری توسط محمد داود خان، تنها دو دهه اخیر با زمینه انتقال قدرت به گونه مسالمت‌آمیز و برگزاری انتخابات فراهم شده است. آزادی های مدنی، آزادی بیان، آزادی فعالیت حزبی، قانونگذاری از طریق قوای مقننه از اصول بنیادی این نظام شمرده می شود.
رنگ های زندگی
نرمست. رابیه.
رابیه چند سال هستی؟
11 سال هستم.
در کجا زندگی میکنی؟
من در کابل زندگی میکنم، در جلال آباد دوستان. گرمی بود در جلال آباد.
خب گفتی گرمی است، از جلال آباد اینجا میاییم. باز اینجا چی کار میکنی؟
اینجا کبار هر چیز غن میکنم، دیمکار میجا غن میکنم، بوتلا رو میسوزانم.
پدر و مادرت نمیگن که خودت خرد هستی کار کردن نرو؟
چرا نمیگه؟ خب از خاطر قیمتی است، مساز زیاد است، باید که کار کنیم ما خودمون.
این بچه ها کاک همراه چوب جمع میکنن و اینای کونه جمع میکنن، اینا شما را آزار نمیتن؟
جنگ میکنیم خویا، بوتل افتیده با شما بگو می از ما، یه بگو از ما میم چراست تو است، یک دگی خدا نخو میزنیم.
خب امی بوتل پلاستیک چیزا را که شما جمع میکنیم، باز چی میکنین اینا؟
ای بوتل میسوزانه، پلاستیک مثلا ای چه کیما کار باس میفروشم در جلال آباد جهان میکنم.
خب اگر زندگیتون خوب آرام باشه، در زندگیتون پول پیسہ داشته باشین، این کارو میکنین؟
واسه کارخانه میکنیم، واسه خانه شتم میباشه، زندگی ما خوب زود از خانه بیرون نمیم. ما واری دختره در خانه مقام شده. اما رسه که مجبوری ماست میگرده. مادر میگه کتا کتا دختره سی کامی سرطان چیز نکنه. کامی نبگریزانه. مادر خود سرت خپه میشه. بگایی میایم باز گیرانو که دختره همین تو میگرده کتا دختره است که از مجبوری میگرده. چطور کنم که حالا بند کنیم برماکی بیاره که بخوریم. مجبوری نمی بود. از خانه بیرون نمی برامده.
خب آرام باشید. تشکر. خیر ببینید.
تشکر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه سر ساعت 7 شما شنونده رادیو صدای آمریکا، رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا 7 صبح که ما دوباره برمیگردیم، به امان خدا باشید. شب بخیر.